أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در معنای لغوی و عرفی ماده امر بود. عرض کردیم چند نظریه در این رابطه ذکر شده. یکی نظریه اشتراک معنوی بود که این نظر هم به نحو کلی و اجمالی و هم به نحو جزئی و تفصیلی مورد بررسی قرار گرفت. نظریه دوم نظریه اشتراک لفظی بود که این هم به هر دو نحو بررسی شد، یعنی هم جزئیاتش و قائلینش ذکر شد و مورد نقد قرار گرفت و هم به نحو کلی مورد بررسی واقع شد. نظریه سوم نظریه است که امام رحمت الله علیه ذکر کردن و می‌فرماید معنای ماده امر نه اشتراک، نه به نحو اشتراک لفظی است و نه به نحو اشتراک معنوی. خوب دقت کنید، ایشون هم اشتراک لفظی رو رد کردن هم اشتراک معنوی. خب اگر اشتراک لفظی نیست، اگر امر نسبت به این معانی نه مشترک لفظی نه مشترک معنوی، پس چیه؟ ایشون می‌فرماید اگر متکلم بگوید امر زیدون بکرن، متبادر از این جمله و کلمه امر این است که امر برای یک معنای جامع اسمی بین حیاتی که بر امر دلالت میکنه وضع شده است، یه معنای جامع اسمی بین حیاتی که بر امر دلالت میکنه. یعنی ایشون میخواد بگه برای مفهوم طلب وضع نشده، برای بأس یا اراده مظهره و امثال اینها وضع نشده. البته ایشون در مقام دوم و جهت دوم بحث که بحث از معنای اصطلاحی امر اینو بیشتر توضیح میدن اونجا، ولی اگر بخوایم از مجموع کلام ایشون یه چیزی رو استفاده کنیم، باید بگیم نظر ایشون در باب معنای لغوی و عرفی امر همینه، چون اشتراک لفظی رو که رد میکنه، اشتراک معنوی رو هم رد میکنه. معناش چیه؟ معنای این که این دوتا رد بشه چیه؟ یعنی امر نه برای طلب وضع شده، نه برای شی وضع شده، نه برای فعل، نه برای غرض، برای هیچ کدام از اینها وضع نشده. اینجور هم نیست که برای یه معنا وضع شده باشد و سایر معانی به این معنا برگرده، چنانچه قائل به اشتراک معنوی میگفت. هم اشتراک معنوی هم اشتراک لفظی از نظر ایشون مردود. پس چیه موضوع له امر؟ یه موضوع له برای امر ایشون ذکر میکنه که این هم به عنوان معنای لغوی و عرفیه، هم به معنای اصطلاحی. خب حالا باید ببینیم واقعا این نظریه درسته که ما بگیم نه مشترک لفظیه نه مشترک معنوی. بخش اول کلام ایشون که نفی اشتراک لفظی و اشتراک معنوی است درسته. شما ملاحظه فرمودید هم نظریه اشتراک لفظی مشکل داره، هم نظریه اشتراک معنوی. اما اگر ما این دوتا رو رد کردیم، خب بالاخره باید بگیم موضوع له لفظ امر چیه، موضوع له ماده امر چیه. خب ایشون ببینید مسئله را فقط در خصوص امر به معنای اشتقاقی مطرح کرده. مثالی هم که زده گفته اگر متکلم بگوید امر زیدون بکرن، این امره آیا امره اشتقاقی است یا غیر اشتقاقی؟ این ماده امر امر اشتقاقی است یا امر جامد؟ ها این اشتقاقیه، چون داره میگه امره، فعل داره به کار میبره. پس مثالی که ایشون زده فقط در مورد امر اشتقاقی است. خب حالا آیا واقعا میتونیم بگیم امره در این جمله که یک معنای اشتقاقی دارد این به مفهوم طلب نیست؟ اینجا معنای طلب نداره، این امره خب به چه معناست؟ آیا باید بگیم این امره با اینکه معنای اشتقاقی داره اما اساسا ازش طلب استفاده نمیشه؟ این یه مقداری مشکله. اگر بخوایم بگیم که خب معنای دیگری داره، این خب اون معنای دیگه چیه؟ ایشون فرمود یه معنای جامع اسمی بین حیاتی که بر امر دلالت می کند. خب این معنای جامع اسمی بین حیاتی که بر امر دلالت می کنه این چیه؟ این معنای جامع اسمی آیا غیر از طلبه؟ یا خود طلبه. فرض اینه که ایشون میگه برای طلب وضع نشده. خب اگر یه معنایی غیر از طلبه است، پس اون معنا چیه؟ آیا این معنا یه معنای موضوع لهی برای امر، یعنی حقیقت در اینه، لذا اگر در غیر از این استعمال بشه میشه مجاز، منظورشون اینه؟ این خیلی در کلمات ایشون روشن نشده. نفی اشتراک لفظی و معنوی رو به صراحت بیان کرده امام، به طور کلی فرموده اینجا نه مشترک لفظی است نه مشترک معنوی. خب اگر مشترک لفظی نیست، آیا به نحو حقیقت و مجازه یا نه اساساً این یه لفظیست مثل سایر الفاظ، یه معنا بیشتر نداره، بقیه معانی هم که ذکر شده اینا هیچ کدوم معنای امر نیست. این مثل لفظ مثلا ما، مثل لفظ عرض به حضور شما جبل، همه الفاظ که یه لفظن و یک معنا دارن، مثل مثلا اجناس، مثل اعلام، این خیلی در کلام امام روشن نیست. خب دو احتمال اینجا وجود داره، همین دو احتمالی که عرض کردیم. اگر ما گفتیم مشترک لفظی نیست، اگر گفتیم مشترک معنوی نیست، یک احتمال اینه که بگیم اینجا نسبت این معانی به یک دیگر از قبیل نسبت موضوع له و غیر موضوع له، یعنی این الفاظ در یک معنا حقیقت و در سایر معانی مجازن. مثلا بگیم وضع شده امر، امر وضع شده برای طلب، لذا نسبت به طلب حقیقی است، نسبت به غیرش مجاز. خب این با کلمات امام مطابقت نداره، چون صریحاً ایشون نفی کرده طلب را. حالا مسئله فقط در مورد طلب نیست، مهم اینه که یحتمل منظور ایشون این باشه که اینجا از قبیل حقیقت و مجاز. یه احتمال هم این است که بگیم ایشون با این که هم اشتراک لفظی و هم اشتراک معنوی را رد میکنه، نهایتاً میخواد بگوید در مقایسه این دو با یک دیگر ببینیم اون چه اشکالش کمتره به اون ملتزم بشیم. هر دو مشکل دارن، اما ببینیم کدام یک محاذیر کمتری داره. اگه اشکال اشتراک لفظی کمتره، ملتزم میشیم به اشتراک لفظی، با این که اشکال داره، ولی باید ببینیم اشکالش در مقایسه با اشتراک معنوی چگونه است. هر کدوم اشکال کمتری داشتند، ما به اون ملتزم بشیم. و اینجا شاید مثلا بتونیم بگیم منظور ایشون، البته میگم خیلی زحمت داره، این از کلمات ایشون بر نمیاد، ولی شاید بتوانیم بگیم در نظر ایشون اشکالات اشتراک لفظی کمتر از اشتراک معنوی است. لذا مثلا ملتزم بشیم به اشتراک لفظی. این رو امام رحمت الله علیه، حالا با این بحثی هم من آدرسی رو یادم رفت اول بدم، مناهج الوصول جلد 1 صفحه 237 و همچنین در تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 131.
میکنن به اون
برمیگردن.
این
معنای
جامعه اسمی
هم هست؟ نه، جامعه اسمی بین حیاتی که بر عمد دلالت میکنه. آره،
ترانه همون حرفیه که مرحوم
معنی من مثلا این
دارم دیگه. که چی؟ گفتم عمد به یک معناست، ماده عمد به یک معناست، یا عمد که به خواستی که به طلب نزدیک، به فرشتن نزدیک شده باشه، یا واقعی معنی.
خیلی خوب دیگه، اشکالش چیه؟
چون میگه یعنی اشتراک معنوی نزدیکتره تا به اشتراک لفظی.
خب همینطوره، اشکال اشتراک معنوی کمتر از اشکال اشتراک لفظی است. لذا بعید نیست بگیم ایشون متمایل به این نظره. درست؟ برعکس گفتم. شاید این روزای خود من مریض احوالم هستم، ممکنه از این سبق لسانا پیش بیاد. نه، درسته، اصلا این بیان امام با این سازگارتر است که ما بگیم چون اشکال اشتراک معنوی کمتر از اشکال لفظی است، اشتراک لفظی است، ما ملتزم بشیم مثلا به اشتراک معنوی. البته این از کلام ایشون عرض کردم استفاده نمیشه، در حد یک احتمالی که ما داریم عرض میکنیم. خب حالا اینم نظریه سومه که بالاخره امام مطرح فرمودن که نه مشترک لفظی نه مشترک معنوی، ولی بالاخره این ماده امری معنایی داره. حالا این معنا آیا نسبتش با سایر معانی نسبت حقیقت و مجازه یا غیر از این؟ فرض اینه که اشتراک لفظی و معنوی نیست، ظاهرش اینه که باید بگیم این حقیقت و مجازه، ولی ایشون نمیخواد بگه این حقیقت و مجازه. از این جهت یه خورده عرض به حضور شما ابهام داره این کلام. نظریه چهارم که در بین متأخرین قائلی نداره، ولی از کلمات صاحب مفاتیح الاصول برمیاد که ادعی به این نظریه معتقد بودن. ایشون ضمن برشمردن اقوال مربوط به این مسئله اشاره میکنه که بعضی به این نظریه معتقدن. البته در کتب اصولی نوعاً بین ماده، بین معنای لغوی ماده امر و معنای اصطلاحی تفکیک نشده. این تفکیک را مرحوم آقای آخوند انجام داده. ایشون در مورد ماده امر در دو جهت بحث میکنه، یکی معنای لغوی، یکی معنای اصطلاحی. ولی نوعاً بحث هایی که پیرامون ماده امر میشه این دو جهت درش تفکیک نشده. لذا صاحب مفاتیح الاصول هم که در ماده امر اقوال مختلفی رو ذکر کرده، تفکیک نکرده بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی، و چه بسا نقل قول او مبنی بر این که عده‌ای قائل به حقیقتند و مجاز، عده‌ای نسبت این معانی را نسبت حقیقت و مجاز می دانند، این در دائره معنای اصطلاحی باشه، مربوط به معنای لغوی نباشه. این ممکنه. به هر حال صرف نظر از این نکته که عرض کردیم، خوب دقت کنید که ممکنه قول به حقیقت و مجاز در مورد ماده امر در محدوده معنای اصطلاحی باشه، نه معنای لغوی، در حالی که ما داریم در معنای لغوی بحث میکنیم. با ملاحظه این نکته و اذعان به این که این احتمال وجود داره، اما بالاخره این نظر یکی از نظرات در مسئله است که در باب ماده امر اصلا بعضی ها میگن آقا این ماده الف میم را وضع شده برای طلب، برای قول مخصوص، برای صیغه مخصوص، و در غیر اون مجازن استعمال میشه. یه موضوع له داره که با ملاحظه اون علاقات مجاز در غیر موضوع له هم استعمال میشه. اینم نظریه چهارم که ما بگیم خلاصه ماده امر وضع شده برای طلب و نسبت به سایر معانی مجازه. حالا در بین این چهار نظریه‌ای که گفتیم، واقعا ببینیم کدام یک قابل قبوله. آیا قائل به اشتراک لفظی بشیم، اشتراک معنوی رو بپذیریم، یا قائل به حقیقت و مجاز بشیم؟ یا حالا اونی که مثلا امام فرمودن که البته در جای خودش ابهام هم داره. به نظر میرسه ما باید در بین این انظار و آرا و احتمالات اون چرا که محظور کمتری داره بپذیریم. حالا این محاذیر در مورد اشتراک لفظی کمتر از سایر موارد. ببینید اشتراک معنوی یه مشکلات لاینحل داشت. اشتراک معنوی سه چهار تا اشکال متوجهش بود. مهمترین اشکالش این بود که اساساً ما نمیتونیم دو معنا را که با هم کاملاً اختلاف دارند یه قدر جامع براش درست کنیم. معنای اشتقاقی یعنی طلب با معنای جامد مثل شیء، اینا اساسا هیچ قدر جامعی بینشون وجود نداره. اگر ما بخوایم بگیم مشترک معنوی است، باید بگیم ماده امر وضع شده برای قدر مشترک بین این دوتا، برای قدر جامع بین این دوتا، در حالی که اساساً هیچ قدر جامعی بین این دو قابل تصویر نیست. دستور دادن با شی چقدر جامعی بینشون هست؟ اما اشتراک لفظی مهمترین مشکلش این بود که خب ما در جایی اشتراک لفظی میبینیم تحقق داره که یک لفظ در برابر چند معنا وضع شده. گفتیم در مشترک لفظی باید تغایر معنوی باشه ولی اتحاد لفظی. حالا این اتحاد علل قاعده باید هم در ماده باشه هم در هیئت. مثلا عین به مادته و هیئته هم وزن فعل رو داره هم عین و یا و نون. این وزن شده برای 70 معنا، معانی متغایرن اما این لفظ مادتن و هیئتن چی؟ یکیست. حقیقت اشتراک لفظی اینه. ولی چه بسا بگیم ممکنه در مواردی اتحاد فقط در ماده باشه، لازم نیست هیئت هم یکی باشه. همین الف و میم و را این باشه کافیست، ولو هیئت هم ها یکی نباش. خب اینجا طبق اون اشکالی که ما کردیم که بر اساس مبنای غیر مشهور بود، گفتیم طبق مبنای مشهور مشکلی نیست، طبق اون مبنا ماده یا اون لفظی که برای معنای اشتقاقی جمع شده وضع شده کدامه؟ ها؟ طبق اون مبنای خاصی که گفتیم مبنای اهل تحقیقه الف و میم و را بدون هیچ هیئتی. گفتیم مبدأ اشتقاق برای همه مشتقات الف میم را، خود این ماده وضع شده برای چی؟ طلب. معنای اشتقاقی و حدسی لفظش عبارت از الف میم را. معنای غیر اشتقاقی امر که عبارت از شیئون باشه مثلا، اون لفظش چیه؟ الف میم را به اضافه یه چی؟ هیئت فعل یعنی امر. الف و میم و را مع هیئت الفعل، یعنی این الف و میم و را بره تو قالب این هیئت. این وضع شده برای شی. خب ببینید اینجا معانی مختلفن، یکی معناش شیعه یکی معناش طلب. الفاظ هم تا حدی مختلفن، یکی الف و میم و راست بدون هیئت، یکی الف و میم و را با هیئت. تفاوتشون تنها در هیئته. این مشکله، این با ضابطه اشتراک لفظی جور در نمیاد، اما در مجموع وقتی مقایسه میکنیم میبینیم این محظورش کمتره تا محظور اشتراک معنوی. این محظورش کمتره، لذا با توجه به اینکه محظور اشتراک لفظی کمتره، ما میتونیم قائل بشیم به این که ماده امر از نظر لغوی مشترک است لفظاً بین دو معنا، طلب و شی مثلا. منتها حالا شی رو هم میگیم، نه به اون معنای وسیعی که آقای آخوند گفتن. این مشکل رو اینجوری حل میکنیم، الف و میم و را بدون هیئت میگیم وضع برای معنای حدسی و اشتقاقی که همون طلب باشه. همین ماده الف و میم و را به همراه هیئت فعل یعنی امر وضعت برای معنای جامد که شی باشه. خب معانی متغایر، الفاظم با این که متغایرن ولی در این حال یه اتحاد مایی دارن، چون هر دو ماده شون یکیست. حالا یه محظوره ولی محظورش کمتر از اشتراک معنویست، اشتراک معنویست درست. لذا به نظر میرسه در بین این معانی اون چه که حق و مقتضای تحقیق همین است که ما بگیم ماده امر مشترک لفظی است بین دو معنا. منتها این دو معنا یکی معنای اشتقاقی است که عبارت از طلب و معنای غیر اشتقاقی عبارت از شی، ولی شی نه به اون وسعت و گستردگی که در معنای شی هست، چون شی به معنای عامش گفتیم هم شامل جواهر میشه هم شامل اعراض میشه، هم خدا رو در به هم ممکنات رو در بر میگیره هم واجب رو در بر میگیره. منظور از شی که معنای غیر حدسی امر در واقع به نوعی زیقتر از اون شیئی که گفتیم به معنای عامی داره و در عین حال وسیعتر از فعل، نه فعل نه شیء به معنای عام، یه چیزی بین این دوتا. بعضی از اشیاء یعنی به هر شیء امر گفته نمیشه، به بعضی اشیاء امر گفته میشه. این محصله به اصطلاح نظری است که در این مقام میشه داد. امر مش نه 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 بگیم ماده امر وضعت برای طلب و شی، منتها شی به معنای عامش نه، چون شی به معنای عام من ملاحظه کردید ما در بررسی کلام آقای آخوند گفتیم خالی از اشکال نیست، ولی میگیم شی منتها فی بعض اقسامه. شما الان به اینجوری نیست که به هر شیئی بتونید بگید امر، اما به بعضی از اشیاء میتونید بگید امر. چی؟
من با
حالا این رو میتونه به صورت کلی توسط واضع بیان بشه دقت فرمودی یا نه بگی مثلا بیان شده منظور از شی یعنی اون شیئی که بالاخره به نوعی عنوان فعل و عمل داشته باشه مثلا خب واضح تعیین کرده الان اینجا میگیم واضح برای طلب قرار داده برای شیء هم قرار داده آه متنه همه اقسام شیء نه شیء به اون معنای عام دقیق فرمودید میشه مشترک لفظی منطقه مشترک لفظی بین طلب و شیء که آخون میگن نه مشترک لفظی بین طلب و بخشی از اشیا یه قسمی از اشیا چی؟ اون هم عنوان احتمال گفتیم نه ایشون نگفته که اینو ما به عنوان احتمال گفتیم ایشون نگفته اینو گفتیم معلوم نیست اینجا خیلی چون عمدتا این رو در بحث معنای اصطلاحی امر گفتن اینجا خیلی معلوم نکردن اونی که به صراحت ایشون اومده اینجا گفته فقط اینه که گفته مشترک لفظی نیست مشترک معنوی هم نیست اما اینکه چیه فقط در یه حدی ما میبینیم یه معنایی رو ایشون در معنای اصطلاحی ذکر کرده میگه خب فقط اونو گفته اگر اونو بخوایم بذاریم کنار این که مشترک لفظی نیست مشترک معنوی هم نیست شاید نتیجهش این باشد نه اینکه ایشون اینو گفته دقت فرمودی؟ اونو چهارشنبه بود میخواستیم حالا دیگه سه‌شنبه نه سه‌شنبه بود ولی چهارشنبه حکمی یه روایت بخونیم که حالا دیگه وقتم گذشته و باشه انشالله هفته آینده الحمدلله رب العالمین